ساعت 22 در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 19 دی ماه 1399 برابر با 8 ژانویه 2021 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌های مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، از جمله درباره آخرین تحولات مربوط به سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی. اما در ابتدای مجله، در ابتدای آخرین خبرها رو بشنوید از کیان معنوی.
شب بخیر شنوندگان عزیز. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز جمعه از تشخیص 6251 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران خبر داد. او شمار جانباختگان ناشی از کرونا را در 24 ساعت گذشته 85 نفر اعلام کرد.
طی 24 ساعت گذشته 85 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 56,018 نفر رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,274,514 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر 4 شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، 43 شهر در وضعیت نارنجی و 401 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. مدیران سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مربوط به کرونا را 3-4 برابر آمار رسمی اعلام شده برآورد کردند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفته است در بازدید از نیروگاهی که یکی از منابع آلوده هوای تهران است، مشاهده شد که گازوئیلی که در این نیروگاه استفاده می شد 120 برابر حد مجاز آلایندگی دارد.
استفاده از سوخت بدون در واقع استاندارد توی این نیروگاه کاملا قابل مشاهده بود. من مصرف مازوت رو نمیتونم 100% رد بکنم، اما خب گازوئیلی هم که در واقع اینها داشتن ازش استفاده میکردن گازوئیلی بود که 120 برابر از حد مجاز و استاندارد این آلایندگی بیشتری داشت.
پیشتر زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، روز اول دی گفته بود آلودگی ناشی از مازوت یا همان نفت کوره در تهران افزایش قابل توجهی داشته است. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، یکی از جانباختگان اعتراض‌های سال 88، در حساب توییتر خود خبر داد که جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ایران روز جمعه با حضور در بهشت زهرا بر سر مزار روح الله زم، مدیر آمد نیوز که اعدام شد، سرود ایران را خواندند.
ایران ای مرز پرگوهر، ای خاک.
نرگس محمدی، خانواده مصطفی کریم بیگی، حشمت الله تبرزدی و زرتشت احمدی راغب، یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، در این مراسم حضور داشتند. بر اساس این گزارش، آنها همچنین پیش از حضور بر سر مزار آقای زم، بر خاک شماری از جانباختگان هواپیمای اوکراینی که روز پنجشنبه سالگرد شلیک به آن بود، گل گذاشتند. مادر سام رجبی، از فعالان محیط زیست زندانی در ایران، بر سر بیماری درگذشت. لیلی هوشمند افشار به دلیل مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی با مرخصی سام رجوی در سالهای گذشته از دیدار با فرزندش محروم مانده بود. در پی بازداشت شماری از فعالان محیط زیستی در حدود 3 سال قبل، سام رجوی به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 6 سال زندان محکوم شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از اعطای مرخصی به بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی خودداری کردند. و آخرین خبر این که روز پنجشنبه در سالگرد شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی، وزیر خارجه کانادا تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمیتواند به صورت یک جانبه برای کشته شدگان هواپیمای سرنگون شده غرامت تعیین کند. دولت جمهوری اسلامی پرداخت 150 هزار دلار غرامت برای هر مسافر کشته شده را تصویب کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از کیان معنوی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. برگزاری مراسم یادبود جانباختگان پرواز سرنگون شده اوکراینی در کانادا و ایران.
امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو یک راهپیمایی قراره که از مقابل دانشگاه تورنتو شروع بشه و در مقابل سالن شهرداری به خاتمه پیدا بکنه.
آیت الله خامنه ای ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرد.
توی صحبت‌های امروز وقتی که مستقیما میگه که من مخالف هستم و ممنوع هستش وارد کردن واکسن، در واقع برای مردم یک تصمیمی رو میگیره که این یک جور رعیت انگاری مردم به حساب میاد.
پیامدهای حمله به کنگره آمریکا، رهبران دموکرات خواستار برکناری ترامپ شدند. دونالد ترامپ هم میگوید در مراسم تحریف جو بایدن شرکت نمی‌کند. و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی از صبح امروز به خاطر محدودیت‌های کرونایی مراسم یادبود آنلاین برگزار کردن و از دقایق دیگر تعدادی از این خانواده‌ها در تورنتو دست به یک راهپیمایی آرام خواهند زد. در همین زمینه ساعتی قبل گفتگوی داشتم با بهرنگ رهبری، خبرنگار در تورنتو کانادا، که میشنوید.
در وبسایت انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی از حدود ساعت 6 صبح ایران برنامه خودشون رو شروع کردن. این برنامه به تصاویر جانباختگان میپردازه، تصاویر خصوصیشون و اون تصاویری که در فضای مجازی در واقع اونها خودشون بارگذاری کرده بودن. پیام‌های خانواده‌هاشون رو پخش میشه به مناسبت سالگرد. همینطور از ساعت 4 عصر به وقت تورنتو و 3 دقیقه بامداد تهران این برنامه به صورت زنده خواهد شد و به پیام شخصیت‌های سیاسی کانادا می‌پردازه. پیام نخست وزیر کانادا آقای جاستین ترودو پخش خواهد شد و همینطور شخصیت‌های دیگه‌ای که در این سال کنار خانواده‌ها بودند.
آقای رهبر، خانواده قربانیان پرواز اوکراین که توسط سپاه پاسداران سرنگون شده قراره که امروز یک راهپیمایی هم در خیابان‌های تورنتو داشته باشند. چه جزئیات بیشتری از این راهپیمایی وجود داره؟
امروز ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 2 بعد از ظهر به وقت تورنتو یک راهپیمایی قراره که از مقابل دانشگاه تورنتو شروع بشه و در مقابل سالن شهرداری به خاتمه پیدا بکنه. بسیاری از خانواده‌های جانباختگان با در دست داشتن عکس عزیزانشون در این راهپیمایی شرکت می‌کنند. به دلیل محدودیت‌های کرونا پلیس تورنتو این همکاری رو با خانواده‌ها داشته و از اونها خواسته که 10 نفر در این راهپیمایی شرکت کنند، به این صورت که 10 نفر حرکت می‌کنند و 1 دقیقه بعد 10 نفر بعدی به این راهپیمایی اضافه خواهند شد و در تجمعی که جلوی سالن شهرداری هست این تجمع با فاصله گذاری اجتماعی خواهد بود.
آقای رهبری، دولت کانادا گفته که ایران نمیتونه یک جانبه برای هواپیمای اوکراینی غرامت تعیین بکنه. دقیقاً مقامات کانادا به چه نکته‌ای دارن اشاره میکنن؟
ببینید، در مورد غرامت کانادا اعلام کرده که مبلغ پیشنهادی جمهوری اسلامی به صورت یک طرفه انجام شده و این مورد تایید ما نیست. درباره همین موضوع من با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752 صحبت کردم و روی همین موضوعشون تاکید داشت و گفت که این دقیقاً حرف ما خانواده ها هم است و جمهوری اسلامی نمیتونه به طور یک طرفه به مسئله غرامت بخواد بپردازه.
آیا دیداری هم خانواده قربانیان با مقامات کانادایی داشتن در روزهای گذشته؟
در روزهای گذشته خانواده جانباختگان با آقای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا یک دیدار آنلاینی داشتن. در این دیدار خب خیلی جزئیاتش برای ما مشخص نیست، ولی خب تاکید داشتن که ما در کنار شما هستیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که به واقعیت و دادخواهی برسیم.
گفتگو با بهرنگ رهبری، خبرنگار در تورنتوی کانادا رو میشنیدید درباره مراسم امروز خانواده جانباختگان پرواز سرنگون شده اوکراینی در تورنتوی کانادا. امروز این راهپیمایی آرام صورت خواهد گرفت و در بخش بعدی در این باره ما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ما تحولات مربوط به سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو در ادامه خواهیم داشت. گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو خواهید شنید با آرزو قفوری آذر، خواهر سیاوش قفوری آذر که با همسرش سارا ممانی در فاجعه شلیک موشک‌های سپاه به پرواز 752 با دیگر سرنشینان هواپیما کشته شدند. سیاوش قفوری آذر و سارا ممانی هر دو دانش آموخته دانشگاه کنکوردیا در کانادا بودند که برای برگزاری مراسم عروسی به ایران سفر کردند، اما هرگز به خانه بر نگشتند. گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو بشنوید با آرزو قفوری آذر.
اگر امکان داره برگردیم به حدوداً یک سال پیش و به ما بگید که چه اتفاقی افتاد وقتی سیاوش و سارا رفتن فرودگاه، شما باشون بودید نبودید، وضعیت به چه صورتی بود و چه جوری از اون فاجعه خبردار شدید؟
در واقع من برای عروسی سیاوش نرفته بودم ایران، برادر بزرگم داریوش رفته بود. من دو تا برادر دارم، داریوش و سیاوش. یک سال تقریبا من واقعا سکوت کردم برای که خیلی سخت به ما گذشته. در واقع یک سال نبوده، انگار 20 سال من توی چیز خیلی سختی گیر کردم، من و خانوادم. داریوش و سیاوش رفتن ایران جدا جدا. داریوش یک هفته جلوتر از سیاوش رفت ایران که تو جریانات آبان بود و من پدرم تقریبا هر روز زنگ میزد که بچه ها نیاین. سیاوش به دلیل اینکه مادر سارا مریض بود و اینا قرار بود برن در واقع یه عقد ساده‌ای بگیرن، هرچی بابا بهشون گفت که نیاین، الان شرایط اینجا مساعد نی، خیلی بده و اینا، ولی سیاوش گفت نه من نمیتونم نیام به دلیل اینکه دلم میخواد که سارا مامانش عقد ما رو ببینه. بچه ها رفتن و خیلی تایم خوبی رو همه با هم داشتن. به منم قول داد که میاد اینجا، در واقع عروسی واقعی رو اینجا میگیره، چون من اون تایم کار داشتم و نمیتونستم که برم. بعد بچه ها اونجا بودن و عروسی رو گرفتن و پدر مادر من چقدر خوشحال. تمام شد و روزی که داریوش خانومش یک هفته زودتر اومدن، یعنی بعد از عروسی، دو سه روز بعد از عروسی اومدن، تا اینکه یه روز صبح من دیدم که بی بی سی نوشته که قاسم سلیمانی ترور شده، که من همونجا نمیدونم چرا یه ذره فکر میکردم چقدر اونجا شرایط الان باید بد بشه. روزی که سیاوش داشت میومد، من سر کار بودم، از سر کار برگشتم داشتم تلویزیون رو نگاه میکردم، قرار بود که سیاوش هم بیاد، داشتم تلویزیون رو نگاه میکردم، دیدم وای اصلا اوضاع خوب نیست، اصلا اوضاع خوب نیست. به مامان اینا دلم نیومد زنگ بزنم، چون حس کردم که شب اوناست و الان بیشتر اونا رو الان ناراحت میکنم، به دلشوره میدازم، خودم دلشوره دارم. زنگ زدم به برادرم داریوش، گفتم آسمون اونجا داریوش سیف نیست، اینا میخوان انتقام بگیرن، انتقام سخت. مشخصا هم معلوم بود که آسمون سیف نیست. زنگ زدم به سیاوش، سیاوش هم خب اینترنت نداشت، بعد فکر کنم موقعی که به فرودگاه رسیده بود خودش با من تماس گرفت. گفتم سیاوش سوار نشو، خیلی شرایط بده. گفت نه ترس، ما الان سری داریم میان، نه ترس، من رسیدم کیف با تماس میگیرم. گفتم حتما تماس با من بگیر، برای که من میدونستم که یعنی برای منی که نه آدم سیاسی هستم، نه کارشناس سیاسی هستم، نه چیزی میدونستم، تشخیص دادم اون شب آسمون سیف نیست. ولی متاسفانه دو ساعت بعد من پسرم داشت درس میخوند، اومد باباشو صدا کرد که بیا کارت دارم. برای اینکه دلشوره داشتم رفتم رو گوشیم ببینم، رفته بودم تو اتاق خوابم آماده خواب بشم، دیدم که نوشته یه هواپیما افتاده، خلاصه چی خداده این ور و من خودم فهمیدم، برای اینکه نگران بودم، یعنی من اصلا نمیتونم باور کنم که این عمدی نبوده، این عمدی بوده. چطور من متوجه شده بودم که هیچ سررشته‌ای ندارم،
سه روز اول دروغ گفتن، بعد از سه روز گفتن که بله کار خودشون بوده ولی سهوی خطای غیر عمدی بوده.
بله.
اون موقع شما چی فکر کردی؟ چه حسی داشتید؟
دیگه بدتر، ولی همون ثانیه اول، از همون اولش میدونستم که باید کار اینا باشه. اون آسمون صیف نبود. بعدش که دیگه هیچی، حالمون بدتر شد.
و بعد شروع کردن به مصادره کردن جانباختگان، جنازه ها، فشار آوردن به خانواده ها. در مورد خانواده شما چطور بود؟
ما که راستش اصلا موقعی که این اتفاق افتاد، بعد برادر بزرگم، من، عموم می‌خواستیم بریم ایران، انقدر شرایط پدر من بد بود، تنها چیزی که به ما گفت من دیگه اصلا نمیخوام شما پاتونو فعلا اینجا بذاریم، یعنی اصلا اجازه نداد که ما بریم، اصلا شرایط خوبی نداشتن پدر و مادر من، اصلا در واقع همش میومدن در خونه و فشار روشون خیلی بود، خیلی زیاد روشون فشار بود. ما هم که اینجا اصلا دستمون به هیچی بند نبود و نمیتونستیم کاری بکنیم، تا اینکه یعنی ما فکر کردیم که بابا، یعنی گفت شما نیایی من سری میام پیش شما. خیلی اذیتشون کردم، حالا به هر نحوی که بود، چه میدونم، بابا میگفت یه روز از طرف استانداری اومدن، یک دفعه از طرف قدس رجوی اومدن که میخوایم، نمیدونم، به حساب این که میخوایم دلجویی کنیم، ولی در واقع دلجویی نبود. تمام مدت دم خونه دوتا ماشین ماما میگه بود برداشته بودن، اومده بودن جلو در خونه، یه چیزی چسبونده بودن که شهید شدن و اینا، که اصلا یه چیز مسخره‌ای بود که هیچی، بیشتر درد پدر مادر من داشت اضافه میکرد که اینا کنده بودن انداخته بودن اون. و یعنی تمام مدت تا اینی که اینا بیان اینجا پیش ما، تحت کنترل بودن.
تونستن اونطوری که خودشون میخواستن خاک سپاری رو انجام بدن یا باز هم اونجا هم حضور داشتن و نگذاشتن؟
نه، اونجا هم حضور داشتن در واقع. بعد یعنی اصلا خاک سپاری به شکل امنیتی بوده، این که فکر کنی هر کاری که دلشون میخواسته، نه اونجوری نبوده اصلا.
و بعد تصویری اومد از سنگ قبر سیاوش و سارا که شکسته بودن، در این مورد چی؟
اینا به سنگ قبر هیچ کس هم رحم نمی کنن. اصلا برای ما مهم نبود، برای اینکه اینا زندگی ما رو از ما گرفتن، سنگ سنگ اینا زندگی ما رو آتیش زدن. با این کارا خودشونو بیشتر دارن معرفی میکنن در واقع. سیاوش، من تا حالا خودم جرأت نکردم که اصلا سنگی ببینم، اصلا نمیتونم قبول کنم که سیاوش من اونجاست. سنگو بهش کنن هر کاری دلشون بخواد بکنن، اونا زندگی ما رو از ما گرفتن. سنگ سنگه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
الان یک سال گذشته، نزدیک سالگرد هستیم. طی این یک سال شاهد فشارها بر خانواده ها بودیم، شاهد این که به نوعی مصادره بکنن و اینکه به هر حال باز به نوعی دیگه دروغ هایی که سه روز اول میگفتن رو ادامه میدادند. الان هم گویا میخوان گزارشی منتشر بکنن و گفتن که 150,000 دلار هم غرامت خواهند داد. در این مورد شما چه نظری دارید؟
من فقط، ما دادخواهی میخواییم، فقط این که حقیقت رو بگم، که من میدونم که حقیقتی در کار، چون هیچ کسی، هیچ جامعه جهانی هم هیچ واکنش درستی به نظر من نشون نداد. حداقل کاری که میتونست بکنه تحریم هوایی بود، قطع پروازا بود. تنها دولتی که از ما حمایت کرد دولت کانادا بوده. ما دادخواهی میخوایم، فقط همین. هیچ قرامت و اینا اصلا به زبون من نمیچرخه، به خاطر اینکه ما یه موی سیاوش رو با دنیا عوض نمی کنیم. فقط باید حقیقت معلوم شه، همین. اینکه بعدن یه اپراتورم بگن که اون کرده، نه، عاملان و مسببین اصلی، اونایی که واقعا تصمیم گرفتن اون هواپیما رو بزنن، اونا باید برن به دادگاه‌های بین‌المللی.
وقتی پیکر بچه ها رو تحویل دادن، از وسایل شخصی بچه ها که توی پرواز بوده چی تحویل خانواده شما دادن؟
هیچی، واقعا هیچی، حتی یه سوزن.
یعنی در واقع صرفا پیکرها رو تحویل دادن که به خاک سپرده شدن و چیز دیگه؟
هیچی.
الان یک سال گذشته، شما هیچ وقت، نه شما نه اعضای خانوادتون، پدر و مادرتون و برادرتون حرف نزدید طی این یک سال گذشته. الان در سالگرد چیزی هست که بخواید بگید؟
یک سالی بر ما گذشته که در واقع بهتون گفتم انگار یک سال نیست، انگار 20 سالی که ما توی فشار خیلی بدی هستیم بدون سیاوش. همه ما رو تو هواپیما زدن، فقط سیاوش نبود. من یه پدر مادر خسته و داغون دارم، یه برادری که یک شب داغون شد، یک شب پیر شد، هیچ خوشحالی تو خونه ما دیگه نیستش. بر فرض این که اصلا عدالت برقرار شه، من اینجوری فکر میکنم که محاله اصلا عدالت هم برقرار کنن، ما که زندگیمون از دست دادیم، یعنی از بین رفته. ولی تنها چیزی که یه ذره کوچولو شاید یه ذره یه مرهمی باشه این که اونایی که واقعا این کارو کردن دادخواهی، یعنی اینو میخوایم فقط، نه اینکه بعدم مشخص کنن که یه اپراتوری رو اومدن میگن اون اشتباه کرده. نه، اصلا اینجوری نیست.
میخوام از شما بپرسم، بعد از 3 روز دروغگویی وقتی گفتن که با موشک سپاه هواپیما رو زدن، چی به خانواده شما گذشت؟ شما اون موقع چی فکر کردید؟
خیلی سخت. فکر کن شما مملکت خودت، جایی که به دنیا اومدی، جایی که فکر میکنی وطنته، چه که فکر میکنه آدم های اونجا از خودتن، فکر کنی زدن بچه تو. یه غریبه انگار این کارو نکرده. چه حسی به آدم دست میده؟ این جنایت رو خودی کرده با تو. سیاوش رفته بود مملکت خودش، مملکت غریبه نرفت. فکر کنی چه حسی داری؟ معلومه چه میشه دیگه، آدم چه حسی میتونه داشته باشه اصلا دیگه با اون خاک، با اون آب. تا زمانی که اونا اون اجنبی ها تو اون کشور هستن دیگه اونجا وطن من نمیتونه باشه. بهتری چیز زندگی ما از من گرفته. یک سال من سکوت کردم چون پر خشم و نفرتم، چون فکر میکنم هیچی نمیتونم بگم. شاید فقط همه چیزی که ما رو یه کوچولو میگم آروم میکنه، ما واقعا نمیبخشیم، فقط دادخواهی میخوایم، فقط این که واقعا دنیا پشت آدم باشه.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با آرزو غفوری آذر، خواهر سیاوش غفوری آذر که با همسرش سارا ممانی در فاجعه شلیک موشک‌های سپاه به پرواز 752 در بامداد 18 دی ماه 98 همراه با دیگر سرنشینان هواپیما کشته شدند. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
روحانی توی گفته‌های اخیرش میگه که این نتیجه بی‌تدبیری یک فرد یا جمع بوده. آدم یاد اون جریان قطعه زنجیره این نازه که گفتن یه سری آدم های خودسر این نویسنده ها شعرها رو از بین بردن و بعد هم هیچ معلوم نشد چی شد. نتیجه میگیریم که این بار هم گفته‌های روحانی، آدم های مثل روحانی اینا، فقط زیر سیبیلی در کردن و سرسری گرفتن مسئله است و هیچ نتیجه نخواهد داد، چون منظور از بی تدبیری جمع سیستم حکومتی رژیمه که این میخواد تا اندازه بی تدبیری مسئله رو تقلیل بده و از سرش باز بکنه.
یک سال از انتقام سخت و شلیک به قلب 176 نفر انسان عاشق و بیگناه گذشت. با هم یاد و خاطر همه آن جان باختگان را گرامی می‌داریم. روحشان شاد.
پارسال همین شب روزا بود که در آسمان تهران با دو موشک ناجوان مردانی سپاه به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران 176 انسان بیگناه را به کام مرگ کشاندند. دریغ از آن که طی این یک سال کوچکترین اطلاعات دقیقی این سپاه جنایتکار ایران به اطلاع ملت ایران رسانده باشد. حالا ببینین اگر خواسته باشد این سپاه و این دولت مردان نامرد و خونخوار حاکم بر ایران خواسته باشند یک مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران را اعدام کنند یا بکشند یا ترور کنند یا آدم ربایی کنند، حاضرن میلیون ها تومان دلار خرج کنند، هزینه کنند، از سرزمین های دور آن را بکشونند به کشورهای همجوار و آن را بدون هماهنگی آدم ربایی کنند به داخل ایران، طی مدت کوتاه تمام پروندهش را تنظیم و اجرا و به دار آویزانش کنند. حالا 176 انسان بیگنان را کشتند و هرگز طی این یک سال هیچ اطلاع دقیقی راجع به این پرونده اعلام نکرد این سپاه جنایتکار.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که روز جمعه منتشر شد، طی 24 ساعت گذشته 85 نفر دیگر بر اثر کرونا در کشور جان باختند. همکارم بکتاش خمسه‌پور که تحولات مربوط به کرونا در ایران و جهان رو دنبال میکنه همکنون روی خط ارتباطی ما هستم. بکتاش، چه خبرهای تازه‌ای هست؟
وحید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با اختصاص قسمت آخر نطقش به مسئله کرونا بدبینی خودش در خصوص برخی از واکسن‌های خارجی رو تکرار کرد. گفت اگر آمریکایی‌ها تونسته بودن واکسن تولید کنند این مسائل به وجود نمی‌آمد در ایالات متحده که در یه روز این همه تلفات داشته باشند، و خب همون بی‌اعتمادی خودش رو باز ابراز داشت و اینکه باز همون فرضیه های توطئه که گاهی این واکسن ها به عبارت او برای آزمایش بر روی ملت هاست. میدونیم که قبلا هم در مورد ویروس کرونا ولی فقیه متوسل شده بود به برخی فرضیه های توطئه و اونها رو نقل قول کرده بود. اما در مراکز علمی جهان وحید همکنون گزارش هایی که هست در میان واکسن های موجود کرونا، واکسن های دانشگاه آکسفورد، آسترازنکا، مدرنا، بیونتک، فایزر، اینها پیشگامند و همکنون در آغاز مرحله آخر بررسی ها و مطالعات گزارش میشن که در محافل علمی رو این واکسن ها، واکسن هایی که شرکت های معتبر بین المللی اونها رو در مراحل متعدد تست و آزمایش قرار دادن به صورت علمی، اینها واکسن هایی هستن که همکنون نامشون مطرح هست و کشورهای متعددی در صدد تهیه اونها هستن.
بله. برداشت از آمار رسمی وزارت بهداشت ایران چه جزئیاتی وجود داره و امروز چه تعداد مبتلا بودن و چه تعداد جان خودشون از دست دادن؟
یک سیر نزولی رو طبق آمارهای رسمی وعید مشاهده میکنیم. امروز اعلام شد که 85 تن درگذشتن طی شبانه روز گذشته و بیش از 6000 تن دیگر به جمع مبتلایان اضافه شدند. خب همون آمار اعلام شده در کشور میدونیم که مورد تایید منابع مستقل نیست و برخی نهادها و کارشناسان آمار و ارقام واقعی رو چند برابر میدونن، اما کل موارد رسمی کرونا در کشور که شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان میشه اینک به 1,300,000 نزدیک شده که از اون بین تاکنون بیش از 56,000 تن در کشور درگذشتند، در حالی که بیش از 1,000,000 تن بهبود یافتند. همینک آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران، یعنی بیمارانی که همکنون مبتلا هستند، 160,000 تن برآورد میشه طبق آمار رسمی، که از این بین وضعیت بیش از 4,700 بیمار وخیم یا جدی ارزیابی شده. مقامات همچنین امروز همچنان چهار شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی رو در وضعیت قرمز و باز هم همچنان 43 شهرستان رو در وضعیت نارنجی و 401 شهرستان رو در وضعیت زرد اعلام کردن و میزان تست های تشخیص کرونا در کشور تا کنون هم نزدیک 8,000,000 اعلام شده.
در عرصه بین المللی چه تحولاتی در این حوزه کرونا اتفاق افتاده؟
اتحادیه اروپا میگه وحید که 300,000,000 دوز دیگر از واکسن فایزر بیونتک رو در اقدامی که نزدیک به نیمی از بازدهی جهانی اون شرکت رو به این اتحادیه ارائه میده کسب کرده. اتحادیه اروپا شش توافق برای تهیه حدود 2,000,000,000 دوز واکسن با داروسازانی چون مدرنا، آسترازنکا، سانوفی، جی اس کی، یانسن فارماسوتیکا ان وی، فایزر بیونتک و کیورواک، همه شرکت های معتبر بین المللی به عمل آورده. وحید
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به کرونا رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. همچنان که بکتاش در ابتدای همین موضوع گفت، رهبر جمهوری اسلامی ضمن تجرید از تلاش‌های تولید واکسن داخلی، ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور رو ممنوع اعلام کرد. درباره همین موضوع دیدگاه مهدیه گررو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
آقای خامنه‌ای با توجه به موضع‌گیری که امروز کردن، اصلاً چیز عادی نبوده که بخوان یک سخنرانی در روز جمعه داشته باشن. من فکر می‌کنم که هدف اصلی از این صحبت‌های امروزشون و ویدیویی که امروز پخش کردن، گفتن همین مسئله در مورد واکسن بوده. در مورد برجام ایشون گفتن که خب من این رو منتقل کردم به سیستم امنیتی و دولت و اونها قرار تصمیم بگیرن. هرچند که حالا نظر شخصی خودشون این بود که خیلی هم موافق نبودن، اما تصمیم نهایی رو به عهده کسانی گذاشتن داشته بودن که توی اون حوزه تخصص بیشتری دارن. در مورد آبان 98 هم موضع‌گیریشون همینطوری بود، یعنی ایشون فرمودن که خب من تخصص ندارم، من اقتصاددان نیستم و من همونطور که قبلا هم گفته انقلابی هستم و نمیدونم که به طور تخصصی این افزایش قیمت چه تأثیری خواهد داشت، اما چون تصمیم گرفته شده من از این تصمیم حمایت میکنم. اما در جایگاه یک متخصص امور پزشکی در مورد واکسنی که در آمریکا و در اروپا در حال استفاده هستش نظر میده و این نظر تخصصیش به نظر میرسه که خیلی براش محرز هستش و در مورد این قضیه خیلی محکم حرف میزنه، این یکم نسبت به موزگیری های قبلیش به نظر میرسه که شاید عجیب باشه و این نشون میده که چقدر این مسئله واکسن و افکار عمومی و تلاش هایی که مسئولین دارن میکنن براش اهمیت پیدا کرده.
خانم گررو، صحبت های آقای خامنه‌ای به هر حال مال امروز دیروز نیست و در این زمینه ها و این نوع نگاهی که آقای خامنه‌ای دارن بارها صحبت شده، اما این نگاهی که آقای خامنه‌ای به برخی از موضوعات دارن نوع مواجهه مقام‌های عالی رتبه کشور و مقاماتی که به هر حال در زمینه اجرایی کار می‌کنن چه مشکلاتی براشون به وجود میاره؟
همه دیکتاتورها تاریخ نشون داده که هرچی پیرتر میشن میزان دیکتاتور بودنشون و دخالتشون توی همه جزئیات حکومت افزایش پیدا میکنه. آقای خامنه‌ای هم در طی یکی دو سال اخیر به نظر میاد که خیلی این میزان دخالتش در امور اجرایی کشور در حال افزایشه. دولتی که در کنار دولت انتخابی تشکیل دادن، که در واقع دولت انتخابی هم نمیشه گفت هست به طور کامل، ولی یک دولتی رو هم در مسائل بین الملل، هم در مسائل پزشکی، در همه عرصه‌ها یک سری مشاوری دارن که دیگه دولت رو در سایه قرار میده و دولت اصلی همون دولتی هستش که مشاوران آقای خامنه‌ای هستن و این من فکر میکنم که به لحاظ تاریخی ما داریم به یک دیکتاتوری تمام عیار و ورود آقای خامنه‌ای به همه مسائل جزئی نزدیک میشیم و این رو میتونیم ببینیم. خب قطعاً پشت این بحث ها به دولت و به کسانی که دارن
مذاکره میکنن برای اینکه واکسن تهیه بشه تذکراتی داده بوده. قبلا هم در مورد کشمکش هایی که بین مسئولین بوده در مورد مسائل مختلف هم پشت صحنه سعی میکرده به اونها تذکر بده، هم در نهایت با جملاتی مثل دیگه کشش ندید یا شبیه اینها سعی میکرده که نظر نهایی خودش رو اعلام بکنه. اما نکته‌ای که اهمیت پیدا میکنه اینجا اینه که خب بسیاری از مسئولین و کسانی که حالا تخصصهای پزشکی داشتن دارن سعی میکنن در مورد واکسن یک کم ارتباطاتشون رو با دنیا افزایش بدن و بتونن واکسن بخرن. صحبت‌هایی هم شده، وزیر بهداشت در موردش صحبت کرده. اما الان علاوه بر این که میاد میگه من قبلا به مسئولین گفتم و الان هم این رو اعلام میکنم، میخواد به گوش مردم هم برسونه که من به مسئولین این رو گفتم. و البته در صحبت‌هاش باز هم اشاره میکنه که فقط واکسن آمریکایی و واکسن انگلیسی، یعنی هیچ اسمی از واکسن روسی و چینی نمیاره. پس من فکر میکنم که حداقل در مورد واکسن ممکنه که در مورد اون دو تا کشور استثنا وجود داشته باشه.
خانم گورون، به نوع مواجهه مقام های عالی رتبه کشور با سخنان گاهی توطئه اندیشانه رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید، اما اگر این نوع نگاه توهم‌زا گاهی توطئه اندیشانه و حتی غیر کارشناسانه رو نسبت به مسائلی که آقای خامنه‌ای با اون مواجه است، مسائل جهان، مسائل داخل ایران و در این مورد خاص در مورد واکسن، اینها و این نوع نگاه رهبر جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه بر زندگی مردم عادی بذاره؟
قطعاً روی زندگی مردم عادی به شدت تأثیر خواهد گذاشت. یکی از مهمترین مسائل اینه که افکار عمومی برای آقای خامنه‌ای خیلی اهمیت پیدا کرده. هشتگ واکسن بخر خب توی هفته گذشته یکی از هشتگ‌های پرکاربرد بوده توی توییتر و اینستاگرام و این موضع‌گیری امروز خامنه‌ای موضع‌گیری نسبت به افکار عمومی بود و نسبت به مردم بود که این هشتگ رو سعی کرده بودن که ازش استفاده کنن و حرفشون رو به مقامات برسونن. مسئله دیگه رعیت انگاری مردم هستش که توی صحبت‌های امروز وقتی که مستقیما میگه که من مخالف هستم و ممنوع هستش وارد کردن واکسن، برای مردم یک تصمیمی رو میگیره که این یک جور رعیت انگاری مردم به حساب میاد. در کنار این با این رو هم باید اضافه کرد که تا قبل از این گاهی عده‌ای فکر میکردن که آقای خامنه‌ای ممکنه در جریان جزئیات نباشه، به خاطر همین در مورد جزئیات موضع‌گیری نمی‌کنه. اما صحبت‌های امروز نشون داد که در جریان جزئیات شرایط مردم هست، خواسته‌ها و مطالبات مردم رو کاملا میدونه و برخلاف جهت خواسته های مردم حرکت میکنه و قطعا این خب تأثیر به مراتب بیشتری هم در زندگی مردم خواهد گذاشت.
رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی را به ایران ممنوع کرد. دیدگاه مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد رو میشنیدید. شما هم اگر درباره همین گفته های رهبر جمهوری اسلامی دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این مطلب که واکسن فایزر در مقابله با گونه جدید ویروس کرونا مؤثر است. نتایج پژوهش آزمایشگاهی شرکت داروسازی فایزر نشون میده که واکسن محصول مشترک این شرکت و شرکت بیونتک در مقابله با گونه جدید ویروس کرونا که ابتدا در کشورهای بریتانیا و آفریقای جنوبی کشف شد مؤثر. متن کامل این مطلب رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در آخرین بخش از این مجله گزارشی بشنوید که به دنبال ناآرامی‌های روز چهارشنبه در کنگره آمریکا، شمار بیشتری از قانونگذاران خواهان برکناری دونالد ترامپ از مقام ریاست جمهوری شدند. دونالد ترامپ با وجود قبول شکست در انتخابات هم میگه در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید یعنی جو بایدن شرکت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در مورد تحولات سیاسی چند روز اخیر در واشنگتن رو در گزارش همکارم مهرداد میردامادی بشنوید.
در ویدئویی که کاخ سفید پنجشنبه شب منتشر کرد، دونالد ترامپ سرانجام شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را پذیرفت، اما در این حال به همه یادآوری کرد که مسیر سیاسی او همچنان ادامه دارد.
خطاب به مردم کشورم میگویم که خدمت به شما در مقام رئیس جمهوری افتخار زندگی من بوده است و خطاب به هواداران خود میگویم که یأس شما را میفهمم، اما در این حال میخواهم که بدانید این تازه آغاز سفر شگفت انگیز ماست.
اظهارات دونالد ترامپ پس از آن بیان شد که گروهی از سیاستمداران مخالف او خواهان برکناری رئیس جمهوری آمریکا از مقامش شدند، به دلیل نقشی که مدعی بودند در تهییج معترضان و بخشی از هوادارانش در حوادث روز چهارشنبه داشته. The quickest and most effective way to remove this president from office. این اظهارات چاک شومر است، رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا، که خواستار اجرای متمم 25 قانون اساسی ایالات متحده از سوی مایک پنس معاون رئیس جمهوری شد تا به گفته وی سریع‌ترین و مؤثرترین راه برکناری دونالد ترامپ فراهم شد. متمم 25 قانون اساسی آمریکا میگوید اگر معاون رئیس جمهوری و اکثریت وزرای کابینه به این نتیجه برسند که رئیس جمهوری قادر به انجام اختیارات و وظایف خود نیست، آنها می توانند این موضوع را به صورت کتبی به اطلاع کنگره برسانند. پس از این اتفاق معاون رئیس جمهوری بلافاصله سرپرست ریاست جمهوری را بر عهده می گیرد. ساعتی بعد نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و متحد سیاسی چاک شومر این خواسته را پی گرفت و گفت اگر معاون رئیس جمهوری و اعضای کابینه متمم 25 قانون اساسی را به مرحله اجرا نگذارند، ممکن است کنگره آمادگی آن را داشته باشد تا روند استیضاح رئیس جمهوری را آغاز کند. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه در مطلبی نوشت که مایک پنس تمایلی به استفاده از متمم 25 قانون اساسی آمریکا ندارد. در پی حوادث روز چهارشنبه، وزیر حمل و نقل ایلین چاو و وزیر آموزش و پرورش بتسی دیواس از مقام‌های خود استعفا دادند. پس از آنکه شماری از هواداران خشونت طلب دونالد ترامپ روز چهارشنبه به زور وارد کاخ کنگره شدند، رئیس انتظامات مجلس نمایندگان، رئیس انتظامات مجلس سنا و رئیس پلیس کاخ کنگره هم از مقام‌های خود استعفا دادند. پلیس کاخ کنگره آمریکا پنجشنبه شب اعلام کرد یکی از مامورانش که در جریان درگیری‌ها زخمی شده بود، بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. بدین ترتیب شمار جانباختگان خشونت‌های روز چهارشنبه به 5 تن رسید. تا کنون 80 نفر در ارتباط با خشونت‌ها در کاخ کنگره دستگیر شدند. پلیس واشنگتن و پلیس فدرال FBI برای شناسایی کسانی که در درگیری‌های روز چهارشنبه شرکت داشتند از مردم کمک خواستند. این اظهارات رابرت کونتیس رئیس پلیس واشنگتن که میگوید شمار زیادی عکس از خشونت طلبان و کسانی که به اموال عمومی آسیب رساندند در وبسایت و سایر شبکه‌های اجتماعی پلیس برای شناسایی مردم گردآوری شده است. رئیس جمهوری منتخب جو بایدن در اشاره به بروز خشونت‌ها در روز چهارشنبه نامزد خود برای مقام دادستانی کل آمریکا مریخ گارلند را معرفی کرد. جو بایدن گفت آنها تظاهر کننده نبودند، غوغاگران آشوب طلب بودند، گردنکش بودند، تروریست‌های داخلی بودند. در همین حال فیسبوک و اینستاگرام حساب‌های دونالد ترامپ را تا زمان مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید به دلیل نقض سیاست‌های این شبکه‌های اجتماعی به حال تعلیق درآوردند. شبکه توییتر نیز حساب رئیس جمهوری آمریکا را برای 12 ساعت تعلیق کرد. اما دونالد ترامپ بار دیگر به این شبکه بازگشت و روز جمعه در پیامی گفت که 75 میلیون نفری که به او رأی دادند تا آینده‌ای دور صدایی رسا خواهند داشت و به هیچ شکل و روشی نمیتوان با آنها بی احترامی کرد یا با آنها برخوردی غیر منصفانه داشت. دونالد ترامپ در پیام دیگری هم تصریح کرد که در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید در اول بهمن ماه شرکت نخواهد کرد.
آخرین تحولات مربوط به آمریکا رو در گزارش مهرداد میردامادی میشنیدید. آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله اینکه مرکز آمار آمریکا طی گزارشی از نصف شدن میزان تجارت این کشور با ایران در 11 ماه 2020 خبر داده. بر اساس این گزارش طی دوره یاد شده آمریکا نزدیک 33 میلیون دلار صادرات به ایران داشته، در دوره مشابه سال 2019 این رقم 73 میلیون دلار بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.